ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدیم به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 26 مرداد ماه. من مهدی طاهباز هستم.
من ملینا خورشیدیان.
و من شهرام ابراهیمی.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در نهمین کافه فردا رو در این روزهای همچنان گرم به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله، فقط این جناب جلال سعیدی باز کجاست؟
فکر کنم که رفته برای شناسایی گوسفندا.
گوسفندا؟ کدوم گوسفندا؟
نشنیدین مگه ماجراشو؟
پیش از عید قربان یه گزارشی پخش کردیم مطابق هر سال که خب نحوه عرضه دام، قیمت چقدر هستش، چقدر عرضه میشه، در تهران قیمت چنده، در شهرستان‌ها چجوری. رفتیم به یکی از مراکز عرضه دام و خب اونجا گزارش گرفتیم. تقریبا یک ساعت بعد از اینکه گزارش پخش شد من تلفنم زنگ خورد، گفتن که آقا یکی از استانا تماس میگیرن، گفتم که قضیه چیه، گفتن بله در گزارش این چند تا از این گوسفندهایی که بوده اینها این مال ماست و در واقع دزدیده شده.
گوسفندشون شناسایی کرده بودن؟
نمیدونم واقعا اونجا شاید هزار تا گوسفند بود
تصویر،
نمیدونم دیگه اونشو واقعا نمیدونم. واقعا مطلع دادسرا ما رو خواست.
واقعا چجوری شناسایی کردن؟
از صداشون؟
شاید هم از پشماشون.
حالا چه ربطی، واقعا چه ربطی داشتش به جلال این ماجراها ها؟ چی؟
به نظرم چون دامپزشکه دیگه جلال.
آره دیگه، نمیدونیم مگه جلال سعیدی طنزنویس دامپزشکیه. بله. اصلا طنزنویسی رو اولش روی حیوانات آزمایش میکرده، یه چیزایی میگفته در حین معاینه حیوانات، بعد دیده میخندن خوششون میاد، بعدش ول کرده کلن دامپزشکی رو، اومده سراغ آدما و کار طنز.
دستش درد نکنه. میگم حالا که بحث دام و طیور هست، اون ماجرای گسترش همکاری های پوتین و کیم جونگ اون رو میدونی؟
گسترش همکاری های نظامی؟
نه.
موشکی؟
نه.
هسته ای؟
نه. دامی.
آها، اون داستان بوزار رو میگی.
بلد.
ماجرا اینه که پوتین و کیم جونگ اون رئیس جمهوری کره شمالی هدیه های رهبر کره شمالی، البته
بله.
هدیه های عجیب و غریبی به هم میدن. حالا این آقای پوتین اومده 447 رأس بوز هدیه فرستاده واسه اون.
حالا چرا دقیقاً 447 رأس؟
پس چند تا ها؟ ببین اصلا میخوای سب بکنیم جلال بیاد ازش میپرسیم.
آره
بریم
آره.
آقا در کافه رو باز کنیم که مشتری ها تو راه هم.
بریم
دنبال یه راه دیگه، دنبال یه راه چاره، مثل یه کوچه یه بن‌بست که سر دوراهی باز شک میکنی، بذار سوال بسد پیش میاد، بین راه باید انتخاب بکنی، دنبال یه راه دیگه ای وقتی برات سوال پیش میاد، دنبال یه راه چاره ای وقتی برات مشکل پیش میاد، مثل یه شاخه یه بی برگ میمونی که برگای زیر پاتو جمع میکنی، ریشه کرد بین راه باید انتخاب کنی، دنبال یه راه دیگه
دوستان، در هفته‌ای که گذشت بحث کابینه داغ بود. توی این کافه میریم سراغ کابینه‌ای که به کابینه پیرمردها معروف شده. اما از طرف دیگه این داستان‌های المپیک و کیمیا علیزاده و کلاً ایرانیان مهاجرت کرده از وطنم حاشیه زیاد داشت. آقای عارف معاون اول رئیس جمهوری هم درباره هر دو موضوع صحبت کرد. هم کابینه، هم مهاجرت و هم اینکه وطن پذیرای بازگشت فرزندانشه.
جوانانی که به هر دلیلی تصمیم مهاجرت گرفتن حق فرده. پیام اخلاقی این ورزشکاران عزیز این بود که وطن، مام وطن آمادگی کامل داره برای پذیرش فرزندان خودش و انشاءالله ما شاهد مهاجرت معکوس باشیم. جوانان برجسته و زبدمون و هموطنان عزیز که به هر دلیلی مهاجرت کردن افتخار خدمتگزاریشون رو در داخل کشور انشاءالله پیدا بکنیم.
بله، نظرتون چیه راجع به این حرفا؟ آیا ایران واقعا آمادگی بازگشت ایرانیان مهاجرت کرده رو داره؟ یا اینکه اصلا کلا ماجرا برعکسه و ایرانی ها در فکر مهاجرت از وطنن؟
آیا خود شما تو فکر مهاجرت هستید؟ اگرم مهاجرت کردی چی شد رفتی؟ کجا رفتید و اوضاعتون چطوره؟
بله، نظراتتون رو ترجیحاً به صورت فایل صوتی به kafe_farda@gmail.com بفرستین، یا اینکه تو همین کانال کافه فردا برای خودمون پیام صوتی بذارین. چی بود کافه فردا؟
کافه فردا
دوتا آداره اون آخرش
مهمه.
یکم دیگه بخز اوور تا جا برم تو خارج، ببین چقدر در بدرم کجا برم تو خارج. 50 ساله که آسپاس کنج خنه خزیدم، بدون پول کجا رد صفا برم تو خارج. 1000 جا توی صف مرم برای پناهندگی، کاش که بشه هم صدای شما برم تو خارج. هر جای دنیا که برم رم میکنن مترسن، دوست ندارن موی دماغشا برم تو خارج. ای به کنار، رفیقام هم نفاز میدن نه هیچ، برای همی باید بی خودی را برم تو خارج. وقت مرم در خنشا دک میکنن سسوته، پس نمیشه دنبال آشنا برم تو خارج. چون نپرستویم نه آقازادن مختلص، مثل مشد دمخور کفترا برم تو خارج. شاعر تنازم و اهل گچ و تخت سیاه، خوش ندارن قاطی نخبه ها برم تو خارج. حالا دیگه مهاجرت پهاجرت ره بیخی، نخز اووریره نمخجا برم تو خارج.
یکم صبر کن، تحمل کن، بمون شاید درست شه. نظر هر جا بهت حق دادم، تا اعتمادم نادرست شه. تو که خوب میدونی بی تو نمیتونم دیگه طاقت بیارم. سلام یا این خدا حافظ، کدومش رو پای قسمت بذارم.
خب دوستان، میخواییم بریم سراغ کابینه مسعود پزشکیان که در این هفته‌ای که گذشت به مجلس شورای اسلامی معرفی شدن تا به زودی برن واسه رأی اعتماد. با توجه به اینکه اصلاح طلب ها و اعتدالی ها حسابی پشت پزشکیان بودن که پیروز انتخابات بشه، خیلی اعتقاد داشتن که کابینه و وزرا با این جریانات و البته برخی شعارهای تبلیغاتی نامزد مورد حمایتشون توی انتخابات همسو باشه، یا حداقل به شعارهایی که دادن در مورد سن و سال وزرا، مذهبشون، حضور متعدد زنان و خیلی چیزهای دیگه نزدیک باشه. اما لیست وزرا که در اومد انگار اون چیزی نبود که باید می بود. یه چیزی بود که چی؟ که کی خوشش بیایه؟ بله، آقا خوشش بیایه. اصلا چرا راه دور بریم؟ خود پزشکیان هم در جریان انتخابات این چیزها رو گفته بود، بارها هم گفته بود که مقام معظمشون باید خوشش بیایه.
هر کی بیاد ستاد من، بنده میپذیرمش برای اینکه میخوام رأی بگیرم. اما آن چیزی رو که بهش عمل میکنیم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و چارچوبایی که باید بریم. این نقطه به اصطلاح خط قرمز است که ما مراعات میکنیم.
بله، بعد از انتخابات محمد جواد ظریف شد رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14. یه سری شورا هم تشکیل شدن برای هر وزارتخونه، کلی آدم هم دوره هم جمع شدن که نامزدهای پیشنهادی وزارتخونه ها رو بررسی کنن و تهش به یه نتیجه برسن. هی نشستن بررسی کردن، بالا پایین کردن، هی اسامی مختلف مطرح شد. آقای ظریف هم یه سری شرط و شروط برای بررسی نامزدهای وزیر شدن توی این شوراها بیان کرد.
هر چی شما جوانتر باشی امتیاز بالاتر میگیری. اگه شما بالای 50 سال باشی هیچ امتیازی نمیگیری. از زیر 50 هر چی جوانتر باشی امتیازت بالاتر میره. اگر مرد باشی هیچ امتیازی نمیگیری، زن باشی 10 امتیاز میگیری. اگر از اکثریت، حالا ما که تو ایران اکثریت اقلیت نداریم، ما همه مجموعه هایی هستیم از چیهای مختلف، اما اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
بله، خب اینا رو شنیدین؟ دقیقا همش رو برعکس کنین این حرفای آقا محمد جوادو، دقیقا برعکس، یعنی هرچی سن بالاتر امتیاز بیشتر، چون معدل سنی این کابینه حدود 60 ساله. مذهب شیعه امتیاز بالاتر، چون حتی یک نفر غیر شیعی و اهل تسنن مثلا نیست توی این کابینه. نامزد زن فقط یه نفر، اونم با منت. بعدم آقای عارف معاون اول رئیس جمهوری اومد و گفت
جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان رو نداره. واقعیتی در خانه همینه، نگاهی که به زن میشه یا نگاهی که خود خانم ها به آقای منزل میکنن، به پسرها، به شوهرها چیه؟ تو جامعه میای هنوز بعد از 4 دهه از پیروزی انقلاب گذشته نقش زنان را هیچ کس نمیتونه منکر بشه. چالش جدی داریم برای حضور زنان در بعضی از مجامع ورزشی اجتماعی.
بله، تازه همین یک خانومی هم که برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شده، خانم فرزان صادق، میگن که ممکنه رأی اعتماد نگیره از مجلس به همین قشنگی. خب برگردیم سراغ اون داستان امتیازا و حرفای آقای ظریف درباره کابینه که کاملا برعکس بود در عمل. شخصیت دیبی توی کلاه قرمزی و مهمونی یادتونه همه چی رو برعکس میگفت. میخواست بگه که دوست دارم، میگفت متنفرم ازت. میخواست بگه خیلی خوبی، میگفت خیلی مزخرفی. انگار که دیبی گونه نشستن و امتیاز دادن و صلاحیت‌ها رو بررسی کردن. یه دیبی درون داشتن همه اون بررسی کنندگان صلاحیت‌ها.
زده تگرگ به اون صورت مریخی، خیلی زیاد خوش شدن موهای فرده. پا مغز دارم ولی تو رو که میشنوم، سر حال چشمات میشم شلوغ وای میستم. متواضع مزخرف، زشته و ترکیب، چشمات چریزه این مغزم تو دست باز. متواضع مزخرف، زشته و ترکیب، چشمات چریزه این مغزم تو دست باز. مغزم تو دست باز. فلاکت باشه، فلاکت باشه برای همه، برای همه مردم، چون همیشه غمگین نیستن. آهنگای غمگین نخونید،
بادی کردو
ناراحتشون کنید.
بادی کردو
مردم شادن، غمگینشون کنید.
بله، اینم بگم که بعد از منتشر شدن لیست کابینه، آقای ظریف یه نیمچه استعفایی هم داد و یه انتقادات همچین لطیفی هم کرد. جان دیبیتور بوده استعفا و انتقادات؟ نه نه، نگین، قضاوت نکنین، قضاوت کار بدیه.
صورت ماهت یه کمی خیس شدن موهای صافت، سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم، مست چشمات میشم ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم. دل به دریا زده ام، عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت.
صفا باشه.
خوش اومدین به میز مجله. امروز به علت مقادیری سرماخوردگی بچه ها میز مجله رو آوردن بیرون کافه گذاشتن و من هم تنها واسه خودم نشستم اینجا. صدای طبیعت هم میاد. به هر حال طبیعت این منطقه ما هم اینطوریه دیگه. خب امروز دیگه واقعا میزمون میز مجله است. البته همچنان هم کاغذی نیست، ولی از روی وبسایت مجله اسمیتسونیان در خدمتتون هستم. چند سال پیش وقتی پابلو اسکوبار، سلطان مواد مخدر، تصمیم گرفت باغ وحش خصوصیش رو در آمریکای جنوبی راه بندازه، چند تا اسب آبی هم قاچاق کرد به اونجا. این حیوانا که مهمونای غیر منتظره‌ای برای باغ وحش بودن، حالا به طرز حیرت‌آوری در حال تکثیرن و اوضاع به هم ریخته. حالا که جمعیت این اسبهای آبی حسابی زیاد شده، مقامات کلمبیا تصمیم گرفتن که دست به کار بشن و برای مقابله با این مشکل اقدامات جدی و شدیدی رو شروع کردن. جاشوا همر از نویسنده های مجله اسمیتسونیان راهی کلمبیا شده تا سر از ماجرای اسبهای آبی اسکوبار در بیاره و دربارشون بنویسه. نتیجه شده مقاله‌ای که امروز سر میز مجله می‌خوایم دربارش بگیم. اسبهای آبی رها شده پابلو اسکوبار در جنگل‌های کلمبیا آشوب به پا کردند. یه بعد از ظهر داغ و بخارآلود، سوار بر قایق موتوری از میون شاخه‌های بامبو و جزایر کوچیک کنار رودخونه در غرب کلمبیا در حرکت بودیم. این رودخونه که به خاطر قایقرانیش معروفه، حالا به صحنه‌ای از مشکلات طبیعی تبدیل شده. سال 1978 پابلو اسکوبار با کلی ثروت و جاه طلبی به این منطقه اومد و یک ملک 5000 هکتاری خرید. این ملک با درختان و منابع آبی فراوون شد بهشت اسکوبار. اسکوبار توی این زمین یه باغ وحش بزرگ درست کرد که شامل همه چیز از باند پرواز و هلیپد گرفته تا پارک تفریحی با تم دایناسور و میدون گاوبازی بود. اون برای تکمیل باغ وحشش 2 میلیون دلار خرج کرد تا حیوانای عجیب و غریبی مثل اسبای آبی رو بیاره. اما مدت زمان حضورش در اینجا کوتاه بود. بعد از اینکه به عنوان رئیس کارتل شناخته شد و چند تا جرم خیلی بزرگ انجام داد، پلیس دنبالش بود و بالاخره از کشور فرار کرد. اسکوبار سال 1993 کشته شد و املاکش به خرابه تبدیل شد. دولت 5 سال بعد مالکیتش رو به دست گرفت. بیشتر حیوانات به باقی بخشای دیگه منتقل شدن، اما چند تا اسب آبی که جابجاییشون سخت بود باقی موندن و از همونجا مشکلات جدید کلمبیا شروع شد. اسبهای آبی توی کلمبیا خیلی سریع در حال تکثیرن. ماده ها میتونن هر 18 ماه یک بار زایمان کنن و در طول عمر 40 تا 50 سالشون تا 25 بار بچه دار بشن. نرهایی که از گروه‌های خودشون ترد میشن به مناطق جدید مهاجرت میکنن و گروه‌های جدیدی تشکیل میدن. حالا توی این منطقه که حدود 260 هزار کیلومتر مربع وسعت داره، تعداد اسب‌های آبی به 169 تا رسیده و ممکنه تا 200 تا هم بشه. پیش بینی میشه تا سال 2040 جمعیتشون به 1400 تا برسه. حضور این اسب‌های آبی در قلب آمریکای جنوبی، شب‌ها که به جاده‌های روستایی میان و به چراغ‌های ماشینا خیره میشن، شاید اولش خنده‌دار به نظر بیاد، ولی توی آفریقا این حیوانات سالانه حدود 500 نفر رو میکشن و یکی از خطرناک‌ترین‌ها برای انسان‌ها هستن. این حیوانات میتونن روزانه تا 9 کیلو مدفوع تولید کنن. توی آفریقا این مدفوع به تغذیه ماهی‌ها کمک می‌کرد، ولی توی کلمبیا به خاطر تغییرات دما و خشکسالی توی آب‌های راکت جمع شده و به سطوح سمی رسیده که زندگی آبی رو تهدید می‌کنه. تا سال 2008 تعداد اسب‌های آبی در کلمبیا به 24 تا رسیده بود و وزارت محیط زیست تصمیم به اقدام گرفت. اون از کارشناسای آفریقای جنوبی مشاوره گرفتن و پیشنهاد کارشناسا این بود که تنها راه حل کشتن اسب‌های آبیه. دولت هم سریع شکارچی استخدام کرد، اما بعد از انتشار عکس یه نر کشته شده به نام پپه، اعتراضات عمومی به راه افتاد. این اعتراضات باعث شد که وزیر محیط زیست استعفا بده و برنامه کشتن اسب‌های آبی متوقف بشه. بالاخره برای اولین بار سال 2011 یه اسب آبی رو تونستن عقیم کنن، اما خب انتقالش مشکل ساز بود. تلاش‌ها برای محاصره اراضی اسکوبار با بوته‌ها و حصارهای برقی هم بی‌نتیجه بود. عقیم‌سازی اسب‌های آبی هم به دلیل نیاز به تزریقات مکرر و پیگیری دشوار نتایج خوبی نداشت و نشد که جمعیت این حیونا کنترل شه. ملک سابق اسکوبار حالا به یه باغ وحش و پارک سافاری تبدیل شده. دریاچه مصنوعی اونجا الان محل استراحت 12 اسب آبیه. برای عقیم سازی این اسبهای آبی یه محوطه فلزی درست کردن که با خوراکی جذبشون کنن و بعد با آرام بخش بیهوششون کنن. سال گذشته یه تیم پزشکی برای اولین بار جراحی رو روی یک نر 360 کیلویی انجام داد که خب 7 ساعت طول کشید. این جراحی ها برای ماده ها پیچیده تره، برای همین فعلا روی نرها تمرکز کردن. وزارت محیط زیست کلمبیا قصد داره به این کار ادامه بده و ممکنه حتی نیاز به قلع و قمع هم باشه. کارشناسا میگن شاید تنها راه حل منطقی همین باشه. احساسات نسبت به اسب‌های آبی در کلمبیا متناقضه. برخی ها مثل صاحب فروشگاهی در نزدیکی ملک سابق اسکوبار که طبقه بالا رو به هتل تبدیل کرده و ویدیوهای اسب‌های آبی رو توی فضای مجازی به اشتراک میذاره، این حیوانات رو یه فرصت اقتصادی خوب میبینه. ویلای اسکوبار حالا به موزه یادبودی برای قربانیانش تبدیل شده، در نزدیکی برکه‌ای که اسب‌های آبیش در اون زندگی میکنن. این برکه خونه یه اسب آبی ماده به نام ونساس که به عنوان نماد این پارک معرفی شده. زنی از اهالی منطقه وقتی اسب آبی رو که در حال جستجو برای غذا بود تماشا می کرد گفت: من اون رو پذیرفتم و به داشتنش در اینجا به عنوان یک امتیاز نگاه می کنم.
Que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
خب ملینا که رفته دنبال اسبای آبی، مهدی هم رفته سر میز تکنولوژی. بریم ببینیم فرید تکنولوژی جدید چی برامون آورده.
بله.
خب اومدم نشستم سر میز تکنولوژی، فرید امینم اینجا نشسته. فرید سلام.
سلام، چطوری؟
خوبی؟
بله خوب.
این فیلم جدید ددپول اند وولورین رو دیدی؟
بله.
خیلی پرفروش شد و کلی رکورد زد و قسمت سوم این سری فیلم های ددپول هست که
آره.
اینجا وولورین هم اضافه شده دیگه.
من دوست دارم، من کلا سوپر هیرو اینا دوست دارم.
هیو جکمن هم هستش با رایان رینولز.
رایان رینولز.
یس. سوپر هیروی مورد علاقه خودت کیه؟
من بتمن دوست دارم. بتمن چون یکم به انسان نزدیکتر، آره. یکم بیشتر نقص و اینا داره.
به خصوص آره. این بتمن های استاد کریستوفر نولان که زمینی تر بود،
آره.
و شکست پذیری رو هم میتونستید درش ببینید. شکست ناپذیر مطلق نبود.
آره، از توی اون یکی ها ولی آرن من رو مثلا دوست دارم.
دوست داری؟ چی شو بیشتر آره. دوست داری؟
این میره توی یه چیز اینجوری میشه و
اون دستای آره، پرقدرتش که کارهای عجیب غریب باش میکنه.
آره باحال، دوست دارم اون.
خیلی خوب.
حالا در همون راستا
خب
میخواستم یه چیزی بهت بگم. من هی اینا رو میبینم، مثلا میبینی که دارن ربات انسان نما درست میکنن، ربات میدوه، نمیدونم تنیس بازی میکنه. آره. من همیشه دنبال این بودم که خب چرا اینا که میتونن یه بدن کامل درست کنن این کارو بکنه، بیایم برسیم به داد این آدمایی که حالا یک معلولیتی داره، یه محدودیت جسمی داره، مثلا دستش خوب کار نمیکنه یا پاش یه مشکلی پیش اومده براش مثلا.
الان من... هستش، ولی بیشتر چیزی که در این سالهای متمادی بوده اینه که یک دست مصنوعی یا پای مصنوعی میذارن، ولی اون حرکات دست یا پای واقعی اون عضو قطع شده و یا دارای مشکل واقعی رو اون حرکات رو کامل نمیتونه انجام بده.
الان ولی دیگه به هر حال به جایی رسیدیم که باید بگیم باید این اتفاق بیفته.
خب
یه سری استارتاپ ها و شرکت هایی که حالا توی زمینه نوروساینس و اینا کار میکنن اومدن یه دستای این شکلی درست کردن که اتفاقا یکی از این دستا اصلا اسمش رو گذاشتن هیرو آرم، مثلا همین
آیرون من.
آره مثلا میگیم مچ قهرمانانه یه همچین چیزی. و آره استیلش هم اینطوریه که مثلا حتی اگر تو انگوش نداشته باشی یا مثلا مچت کار نکنه، دستت مثلا اعصابش مشکل داشته باشه اینا، میتونی این شبیه دستکشه مثلا اینطوری میپوشیش و این وصل میشه به عصبات و میفهمه که میخوای این انگشت رو
تکون بدی، یعنی مغز میتونه بهش فرمان بده.
خیلی آره جالبه. و خیلی چیز زیبایی خیلی. من مثلا چیزاشو میدم، نمونه های ویدیویشو میدیدم، واقعا میکنم چقدر میتونه توی کیفیت زندگی یه آدم تاثیر بذاره.
الان به صورت آزمایشی هست یا اینکه مثلا تولید نسبتاً انبوه هم رسیده تولید این که متداول بشه؟
تولید انبوهی اونجوری نداره در حقیقت، به خاطر اینکه دستا سایزهای مختلف دارن، اینا سفارش میگیرن، میگن اول بیام مثلا پزشکای ما ببینن اندازه بگیرن و ما برات یه چیزی میسازیم. الان البته من دیدم توی آمریکا، آلمان، انگلیس اینا مثلا میتونی بری انجامش بدی، هزینه‌ش هم اونقدر مثلا چیز عجیب غریبی نیست که کسی از پسش بر نیاد، مثلا اندازه پول یه ماشینی بشه احتمالا. ولی خب اینجا هم که تو اروپا هم اگر
چه ماشینی ببین، از پراید ماشینه تا مثلا بنتلی،
نه گالا یه فولکس واگن
وسطشو بگیر.
آره یه اشکودا، یه فولکس واگن.
اشکودا برای ایرانی ها فکر نکنم که آشنا باشه. اشکودا ماشین ملی جمهوری چک هست که البته الان کارخونه فولکس واگن آلمان داره تولیدش میکنه.
الان تو ایران هم من شنیدم که
قرار بودش که اصلا کارخونه بزنه زمان برجامینا، ماجرا رفت رو هوا. جدی چندی تو ایران اشکودا هست؟
من آره شنیدم هست. آره
جالبه، اگر که در ایران اشکودا مشاهده شد به ما خبر بدین.
آره برای ما نوستالژیک. آره خلاصه دیگه این قضیه هم یکم من آروم گرفتم، گفتم بابا چه وضعشه، این ربات میذارن داره نمیدونم آفتاب مهتاب میزنه، طرف بچه مثلا دستش یه اتفاقی افتاد، مشکل داره، نمیتونه اون کار رو بکنه.
حالا به بچه اشاره کردی، چون بچه به هر حال رشد میکنه، آیا این باید که به قول معروف آپدیت بشه سخت افزار این آره، گجت
آره. گجت آره بعد آپدیت بشه.
خیلی آره.
ولی خیلی چیز باحالیه، من اگر یه موقعی بتونم بهش دست بزنم ببینم چه جوریه حتما میام بیشتر دوباره با هم صحبت میکنیم. ولی اینی که خب 3D پرینت میکنن نسبت به دست خودت و اونو درست میکنن خیلی اتفاق جالبیه و یه چیز دیگه عمالی. بود میام میگم به تطور
دست در نکنه. دیگه چه خبر؟
دیگه یه خبر نسبتا جدید و نسبتا قدیمی، جدید به خاطر اینکه از لحاظ زمانی چیزی ازش نگذشته، یه دو سه هفته است، ولی قدیمی به خاطر اینکه توی تکنولوژی دیگه دو سه هفته هم خیلیه. ولی این که ما سرچ انجینامون مثلا الان بیشتر گوگل دیگه، گوگل مثلا میری هر چی میخوای توش
میذاری آره.
و گوگل هم سعی کرده که هوش مصنوعی رو یه طوری قاطی بکنه با این موتور جستجوش، ولی الان چت جی پی تی سرچ جی پی تی رو معرفی کرده خوب. الان که همون دو سه هفته پیش و قابلیتاش خب واقعا خوبه، یعنی یه طوری میشه که واقعا مثل یک موتور جستجوی داناست، چون گوگل هر از گاهی توی چیزی سرچ میکنی ولی خب اون چیزی که میخوایی بهت نشون نمیده، اشتباه کم نداره و بعدم یه سری سایت های ممکنه بیاره که حالا اون کلمات توش استفاده شدن ولی اونطوری قابل اعتماد نیست.
الان این سرچ انجین هوش مصنوعی فقط چت جی پی تی فقط برای تکست، یا اینکه مثلا میتونی که یک چیزی رو بدی سرچ کنه و توی تصویر دنبالش بگرده، توی صدا دنبالش بگرده؟
ببین فقط برای تکست الان، ولی قراره که این سرچ جی پی تی دوباره با چت جی پی تی با هم دیگه یکی بشن در آینده، چون الان دارن تستش میکنن، 10,000 تا کاربر دارن تست میکنن سرچ جی پی تی رو.
تو نیستی جز اون 10,000 تا؟
من تو لیستم، من تو ویتینگ لیستم.
10,001
آره دارن امتحانش میکنن که حالا اروراشو بگن، مشکلاتشو بگن، برطرف کنن و بعدن نسخه اصلیش قراره که با جی پی تی با هم دیگه قاطی بشه و یکی بشه و توی اونجا خب آره حتما دیگه بعد بتونه قابلیت اینکه عکسام بررسی کنه داشته باشه، چون همین الانم هم اون کارو میتونی تا حدی باش بکنی.
بعد گوگل الان خب تبدیل به چیزی شده که خیلی قابل دسترسه، چه توی
اصلا
ویندوز
فعلش برای
چه...
ما تبدیل آره. به تو رفته توی ادبیات و میگیم گوگلش کن.
آره گوگلش کن دقیقاً. و حالا چه توی تلفن ها، چه مثلا اندروید باشه، نمیدونم آیفون باشه، یا اینکه هر چیزی، آیا چت جی پی تی هم خواهد رسید به این مرحله که به اون شکل قابل دسترسی باشه؟
من فکر میکنم با آپدیت جدید iOS اپل که قراره حالا سیری با چت جی پی تی با هم دیگه قراقاتی بشن، اونجا خیلی قابل دسترس‌تر میشه دیگه. آدما به خاطر اینکه یه چیزی رو پیدا کنن مستقیم نمیرن سر گوگل و از راه دور با سیری حرف میزنن، سیری به چت جی پی تی وصله، میتونه سرچ بکنه، جوابشو میده. فکر میکنم ترکیب این دوتا با هم دیگه میتونه کمک کنه به کاربرای که راحت‌تر قبول کنن و گوگل کم کم بتونه
از استراحتی
بکنه. و سهام گوگل هم واقعا ریخت پایین بعد از اینکه خبره این سرچ جی پی تی اومد، تأثیر بعدی توی بازار داشت برای گوگل.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. برای اندروید چی؟
برای اندروید که خب دارن کار میکنن دیگه، شما که دیگه خودتون
ولی خودتون... چت جی پی تی کاری به داستانهای
چت جی پی تی اپشو میتونی نصب بکنی روی گوشی‌های اندرویدی، ولی خب گوگل خودش داره سرچ انجین خودشو درست میکنه با جمنای گوگل، دارن اندرویدو در حقیقت بهینه میکنن که پشت همه کاری بکنی.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، دمت گرم.
زنده باد.
مرسی ازت.
قربانت.
شاکریم.
این قهوه یخدار داریم به ما بدین، ما هر موقع میام این چیز داغ میدن دستمون میخوره.
چیز داغ. یک تحقیقاتی تازه منتشر شده بود و پزشکان برخی اعلام کرده بودن که نوشیدن چای گرم در هوای گرم ضرر داره، اما راجبش اختلاف وجود داره بین علما. بعضیا میگن که بزن چای داغ و قهوه داغ تو گرما،
آره
اون که... گرما رو میگیره.
چقدر گرما؟
خیلی، یه همین در حد
همین 40 درجه اینا.
40 درجه ای که الان شاهد اونجا شاهدش هستن، ما اینجا البته داریم توی 30 و 31 و 32 اینا.
آره برای ما بد نیست،
بد
ما
نیست.
یه هندونه کارمون رو میندازیم
در اگه از اون طرف بخوای هندونه، اگه از این طرف نگاه بکنی یه چیز ولرم
آره،
دیگه
ولرم
داغه اونجوری نباشه.
بله قربون شما. آقا هندونه ما رو بیا.
جلال اونجاست، باز رفته کنار پنجره دم میز مخصوص خودش و علیرضا میرعزدالله نشسته تا بازم از سفر به جاهای عجیب و جالب دنیا برامون بگن.
ما شما
خیلی مطمئنه میگم برگردیم آفریقا.
باشه برگردیم آفریقا.
پس به اینجا رسیدیم که دوستان اونجا چند همسری دارن، زن رو با گاو
معاوضه
میکنن، زن خوشگلتر یعنی گاو بیشتر، دختر خوشگلتر یعنی گاو بیشتری در ازای اون دختر گیر پدر دختر میاد. و اصولا مناسبات زندگی چجوری؟ نمیدونم تو به هر حال کنارشون بودی.
بله کنارم.
یعنی زن مردشو چی صدا میکنه میدونیم؟ یه سری دیتیل اینجوری، یه سری جزئیات اینجوری. هوی چی میگن؟
اسمی نمیشنیدم، همش با آی و اوی و هوی و های بود صدا
یعنی...
کردن.
آها اوکی. اصفات
نه مطمئنن اسم میگن. میگم من اون چیزی که دیدم به این شکل نبود که صدا کنن مثلا حاج حسن خان حسینی تشریف بیار اینجا، اینجوری نبود واقعا، همه چی با کلیک و اشاره و دست بلند کردن و اینا بود.
اوکی.
و صداها بلندتره کلا تو قبیله.
بله بله طبیعتا، چون همسایه ای نیست که بخواد شاکی بشه مثلا بله. خواب بیدار شه و بله.
چند مورد دیگه توی قبایل، یعنی حالا با ماسایی ها شروع کردیم با همون بریم جلو، دیدم که خیلی جالب بود. مثلا پسرها اگر شبیه پدر باشن خیلی بهشون پدر میرسه.
اوکی.
و میگه این پسر خودمه و اون پسر خیلی مقام بالایی داره در خانواده و اون باید چوپان شه، حق نداره درس بخونه، حق نداره از قبیله بره، اون کسیه که پدر بهش اعتماد کرده و بالاترین شغل و
یعنی...
ارزشمندترین شغل اینه که از حیوانات یعنی چوپان بالاترین شغل اونجاست، بالاترین.
دکترشونه مثلا.
بله، ولی اگر پسری شکل پدرش نباشه، پدره یه اردنگی میزنه میخوای بری درس هم بخونی، برو بخون، حتی در این حد. یعنی انقدر با درس خوندن مسئله
دنیای معکوسه. اگه میخوای چوپون آره. بشی، یعنی به معنی این که بری مثلا در حد دکتر، پروفسور، مثلا فلان اینا بشی، بعد شبیه پدرت بشی. اگه میخوای بری درس بخونی و کارهای پوچ و که اصالت نداره،
مثل درس خوندن،
معادل معتاد شدن فکر کنم برای اونا. اگه میخوای بری معتاد چی درس بخونی، خب دیگه اون باید شکل پدرت نباشه.
و اگه شکل پدرت نباشه، چون میگه اینجا تاریک شبا نمیدونیم آیا اون مردی که پیش مادر این بچه بوده همین مرد بوده یا تو تاریکی نفهمیده.
آخه بعد اینا شبیه هم نیستن خودشون.
اتفاقا حالا گفتی اینو، ولی از جهتی بذار من برگردم برای اینکه این موضوع رو حل کنیم. من که میدونم تو فقط اینو گفتی برای اینکه اینو بیاری بالا و مخاطب رو با این موضوع آشنا کنیم. ما یک تجسمی داریم از نژاد خودمون، فکر میکنیم خب من خب طبعا با تو قیافم فرق میکنه، ولی تو چشم یک آفریقایی یا تو چشم یک آسیایی ماها شکل همیم. یعنی من تو و دوستان دیگه‌مون که فکر میکنیم چقدر ما با هم فرق میکنیم، در چشم اونا یه شکل محسوب میشیم.
درست.
ما هم اونا رو به این شکل میبینیم، چون عادت نکردیم به تونالیته های رنگی مختلف، ایمپرشن های مختلف، فرمای صورت مختلف. اونا بین خودشون خیلی جالبه. من تو یک روستایی رفته بودم که همه به شدت سیاه پوست بودن، یعنی سیاه پوستایی که خیلی پوستشون دارک،
تیره‌ترین حالت.
و میگفتن این سفیده، بعد فکر کنم منو میگن. گفت نه راهنما، راهنما منو میگن.
بعد گفتم سیاه پوست،
کسی بود. گفت من اینجا سفید پوست، ما اینجا سفید، ما جز سفید پوستای اینجاییم، که خودش جز سیاه پوسترین هایی بود که دیده بودم. بعد رفتم غنا و در غنا دقیقا همین شد. یه پسری بود که معدنچی بود، اسمش نیمار اصطلاحاً صداش میکردم چون بازیش خوب بود. خیلی سیاه بود و دوستش خود یه هوایی پرده روشن‌تر بود و میگفتن اینا یه قبیله دیگر، اینا سفید پوستن. بنابراین اون چیزی که ما میبینیم و همه رو میذاریم در یک قالب، از دید خودشون اصلا در هیچ دو نفری شبیه هم نیستن تو آفریقا.
درست.
و خب اینا هم وقتی پسر شبیه بابای نیست، حتی اگر ما فکر کنیم که هست، آره خود بابای
نیست، پسر حاصل چه مطالعاتی هست، چه مطالعاتی،
بله ممکن حاصل مطالعات همسایه باشه، ولی در
داشته رد میشده همسایه و پاش خورده گفته اه.
اینم که گفتی، باز یه موضوع دیگر رو بگم. ببین ما اخلاق جنسی، یعنی رفتارهای به این شکل، برای ما با یک تعاریف خیلی عجیب و غریب، به خصوص ما که ایرانی هستیم، انقدر پیچوندنش و انقدر عجیب و غریب شده که دیگه سر در نمیاریم واقعا از چی حرف میزنیم، راجع به چی داره با همون حرف زده میشه.
درست.
ولی در این قبایل خیلی ساده تر کردن این ماجرا رو، یا بوده، از اول ساده بوده با همون شیوه باقی مونده. مثلا یه چیز خیلی جالبی که من بین ماسایا فهمیدم، بهشون گفتم که خب شما اگه دختری ارتباط جنسی داشته باشه با پسری یا برعکس و اینا چیکار میکنین؟ گفت اصلا ما مراسم ماهیانه داریم، چون نمیخوایم دخترامون دیوانه بشن، یک شبی از ماه رو آتیش روشن میکنیم، دورش مراسم میگیریم، این عرقی که خودشون، همه جوامع هم که
الکل خودشون رو داره، سم خودشون رو داره،
آره این الکل رو ما میخوریم، در اون تاریکی دخترامون اجازه دارن با هر پسری هر تعداد که خواستن، یا اگه با یکی خوششون میاد با یکیش، فرقی نمیکنه.
آها، یعنی در همون مراسم،
در همون مراسم میتونن برن این ور اون ور و هر کی هر کی خواست، یعنی با خودش ببره.
بابای دخترم هست، ولی
بابای دختر هست و دخترش پسری رو دستش میگیره میره.
آره. تو تاریکیه،
تو تاریکیه، آره میرن و ارتباط مطالعاتشون رو برقرار میکنن. و این بعد گفتم که خب این حامله بشه یا هر چیزی، گفت ما معمولا بعد از این مراسم دخترا رو میفروشیم، به راه دورم میفروشیمشون، برای اینکه نمیخوایم عاشق بشه پسری و دنبال این دختر بره، یا این دختر عاشق بشه و اینجا بمونه. واو. برای همین این دختر ارتباط جنسیشو میگیره، دیوانه نشه، نمیدونم
فلان. یعنی همچین انگاره‌ای دارن که اگر اون موقع مثلا این دختری ارتباطش برقرار نکنه، کار مطالعاتش نکنه، دیوانه میشه.
میگن یعنی دیوانگی، میگه که خب این ارتباط به هر حال میل جنسی داره و این رو باید بالاخره، ما که نمیتونیم دخترمون رو ببندیم تا ازدواجش، یعنی اصلا بکارت موجود نیست، اصلا چنین چیزی در این فرهنگ نیست. گفتم اگه بچه دار بشه مثلا قبل اینکه شوهرش بینه، گفتن اون بچه مال قبیله ماست، اون خودش رو شوهر میگه،
بچه رو تحویل میده، بعد میره دنبال زندگیش.
یعنی انقدر قواعدشون متفاوته از اون چیزی که اخلاقیاتشون متفاوته. حالا به قول ببین، این ورش رو گفتم، اون طرفش هم هست، یک سری از قبایل با مفهوم بکارت آشنا شدن و رسوم عجیب و غریبی برای فهمیدن بکارت دختراشون دارن، که اینو یاد من بنداز.
حتما.
یک بار دیگه راجع به قبایل مرز توگو و غنا برات بگم که یک آزمایش بکارتی دارن با یک سنگی که خیلی عجیب غریبه.
بیوری. باشه. الان تو تانزانیا بودیم دیگه.
بله بله، تانزانیا بودیم.
قبیله‌ای که گفتی تو تانزانیا بود و دوستان خیلی 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 قضیه جنسی رو راحت و ریاضیش کرده بودن دیگه. بله بله. از اون طرف گاو میدی
دختر میگیری،
گاو میدی دختر میگیری، از اون طرف هم حالا داشتی رد میشدی پات خورده که خوابیده بود، حالا شما هم میتونی
تو همه مایا.
و این داستان ادامه داره.
بیا بیا ببرم خمار بی تو منم، که جرعه جرعه تو رود به جان و تنم، رود به جان و تنم. بیا بیا ببرم که از تو بی خبرم، یاد چشم تو می سبو سبو بزنم، سبو سبو بزنم.
خب دوستان بریم سراغ ادامه کابینه مسعود پزشکیان و برخی از وزرایی که به مجلس معرفی شدند. با وزارت کشور شروع بکنیم که در دولت آقای رئیسی موسوم به شهید جمهور مجری طرح نور بود برای بگیر و ببندهای حجاب اجباری. خیلی ها منتظر بودن با توجه به این حرفای آقای پزشکیان که خواهید شنید در مورد گشت ارشاد و بگیر و ببند حجاب یه وزیری معرفی بشه که شاید یه تغییراتی بده.
با زور و با دستور و با قانون بخوایم رفتار رو عوض کنیم، با قانون رفتار عوض نمیشه. قطعا ما با زور نخواهیم توانست حجاب رو بر سر زنان به اصطلاح بپوشانیم اینا رو با این روند.
بله، اما وزیری که آقا پزشکیان معرفی کرد یعنی اسکندر مومنی آب پاکی رو با دبه ریخ روی دست که چرس کنم روی کل ماجرا. حالا کی هست اسکندر مومنی؟ یه سپاهی با سوابق گسترده در نیروهای نظامی و انتظامی ایران. نظرش چیه درباره حجاب؟ گوش کنین. مال زمانیه که فرمانده پلیس راهور بود.
رعایت چونات و حجاب موضوع بین بخشیست. همه پلیس ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس پیشگیری، هر پلیسی که توی جاده هست در این زمینه مسئولیت داره، رعایت قانون هست و کوتاه نمیایم.
بله کوتاه نمیان. اون موقعی که پلیس راهنمایی رانندگی بوده کوتاه نمی اومده، حالا وقتی که وزیر کشور شد کوتاه بیاد. بعد معرفی اسکندر مومنی و بالا گرفتن انتقادها بعضی هم رفتن سراغ ماله ها. این ماله رو برداشتن، حالا نکش کی بکش. مثلا آقای غلامحسین کرباسچی برگشت گفت که اگه جلیلی میشد رئیس جمهوری، امیرحسین ثابتی همون نماینده تندروی مجلس که مثل چسب چسبیده بود به جلیلی میشد وزیر کشور. بله برین خداتون رو شکر کنین، مومنی میشه وزیر کشور، ثابتی نمیشه. چقدر آخه ناشکری، چقدر کفران نعمت. البته اینم بگیم که خانم زهرا بهروزآذر که شده معاون امور زنان آقا پزشکیان گفته که در طرح نور نوری مشاهده نشد. روزنامه کیهان هم اومده بود یه سری انتقادات و اینا لیچار بار خانم بهروزآذر کرده بود. حالا باید دید که آقا مومنی و خانم بهروزآذر وقتی نشستن توی هیئت دولت زور کدوم یکی به کدوم میچربه. فکر کنم که آقا مومنی با سوابق درخشانش در سرکوب و بگیر و ببند یه کاری کنه که خانم بهروزآذر نور که هیچی، نور افکن ببینه در طرح نور.
هوا سرده هر دو خسته، دو تا پلک خسته بسته، نخوابید چند روزه تا حالا، شاید تا درد سر بعدی بریم گم و گور بشیم تا یه جنگ دیگه با دنیا.
ببینم چی شده. مهدی همینجوری داره میدوه میره اون طرف. آها داره میره پیش پریسا صحبتی سر میز سبز.
سلام.
سلام.
خوبی؟ سلامتی؟ بله. ببخشید معطل شد اینجا، نشسته بودی اینجا تو کافه تک و تنها. من معطل این ماشینه بودم که دم در این کافه پارک کرده بود، از این ماشینای برقی هم بود. بعد دیگه خلاصه جلو در این پارکینگ کافه رو گرفته بود، می‌خواستیم جنس و بار و اینا بیاریم بذاریم تو، نمیشد. خدمتت بگم که اینجا ما از این شارژرای برق داریم دم در کافه، از این جاهایی است که ماشین برقی ها میان شارژ میکنن. دیگه داستانه دیگه، نمیدونیم چی کار بکنیم.
منم نمیدونم چی کار کنیم.
حالا داستان این ماشینای هیبریدی و برقی و اینا چیه؟ این تفاوت هیبرید برقی خلاصه خیلی هم الان مود شده توی خارج از کشور. ایران هم شنیدم که این ماجرای ماشینای برقی یواش یواش داره باب میشه و داره متداول میشه و یه سری تاکسی هم راه افتادن و وارداتش هم انگار میخواد انجام بشه.
آره دیگه، ببین همه اخبار رو که داری، ولی اگر از همین اول بخوام به یک زبان خیلی ساده خیلی ساده بگم که ماشین برقی و ماشین هیبرید چیه. ماشینای هیبریدی ماشینایی هستن که با چند نوع انرژی کار میکنن، هم برق و هم سوختای فسیلی دیگه، که این دوتا با هم کار میکنن و در نتیجه مصرف انرژی کمتری اتفاق میفته و اینا هم دیگر تقویت میکنن و آلودگی هوا هم کمتر میشه، اما به صفر نمیرسه، فقط کمتر میشه. از این طرف ماشینای برقی وجود دارن که ماشینای برقی خب هوا رو تا جایی که ما الان میدونیم و علم بهش دسترسی داره آلوده نمی کنن. ولی یک سوال دیگه اینجا به وجود میاد، آیا واقعا این ماشینای برقی آلوده نمی کنن محیط زیست رو؟
نمی کنن.
شما چی میگی؟
فکر میکنم که از جهت اگر بخوایم یه مدل مثلا کامپیوتری نگاه بکنیم، نرم افزاری نمی کنن ولی سخت افزاری ممکنه که آلوده بکنن.
دقیقا جواب درسته، فکر کنم تقلب کردی، میدونستی.
خب
سوال اصلی که در مورد این ماشینا پیش اومده اینه که باتریای اینا چه قراره بر سرشون بیاد. یعنی سوالی که دقیقا در مورد سیگارای الکترونیک هم وجود داره، اینا در دراز مدت هنوز آزمایش نشدن، خیلی جدیدن، خیلی جوونن برای اینکه ما بخوایم یک نتیجه گیری قطعی بکنیم.
البته سیگارهای الکترونیکی ضررش رو برای بدن میگن که خب به هر حال اون ممکنه که یک ضرری داشته باشه، اما
100%
بحث سخت افزاری باتری های ماشین های الکترونیکی راجب این هستش که عمر این باتری ها که تموم شد و احتمال داره که خب زود به زود تموم بشه و متفاوت هست با ماشین های حالا گازوئیلی یا بنزینی، چی کار میکنن با این باتری ها؟
البته که میگن با پیشرفت علم و تکنولوژی ممکنه بشه اینا رو بازیافت کرد، تغییراتی داد، ولی هنوز جواب قطعی براش وجود نداره.
خب تو ایران چجوریه داستان این ماشین های برقی و هیبریدی و اینا؟ چقدر وارد شده؟ چقدر هست؟
ایران خیلی وسیعه و میشه گفت نسبت به تعدادی که این ماشینا وارد شده هنوز نمیشه گفت اصلا زیرساختی براشون وجود داره. معمولا یه چیزی وارد ایران میشه بعد زیرساختش رو درست میکنن، در حالی که این اتفاق باید قبلش بیفته. مثلا الان تعداد جایگاه‌هایی که برای شارژ کردن این ماشینا وجود داره به شوخی شبیه، چون تعداد این جایگاه‌ها انقدر کمه که بعید به نظر میرسه بتونه پشتیبانی بکنه از تعداد
بتونن اونجا شارژ کنن.
بله دقیقاً.
آره من یه چیزی هم گفتم ماشین الکترونیکی درستش الکتریکیه، یعنی با برق کار میکنه.
ممکنه منم اشتباه گفته باشم،
فکر نکنم.
بیا بگیم ماشین برقی.
ماشین برقی از همه چی بهتره.
ماشین برقی.
خب توی ایران آماری وجود داره که چقدر ماشین برقی یا الکتریکی وجود داره؟ اصلا جا برای شارژ کردن این ماشین ها هست نیست؟ وارد ناوگان تاکسیرانی شده نشده؟
ببین آقای هرمزی گفته، این آقای هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانه، این آقا چند وقت پیش گفته بود که از 1000 دستگاه رو نمایی کردیم، 27000 تا تاکسی هم تا پایان سال وارد میشن و 10000 ون برقی هم در مسیر فرودگاه امام خمینی قراره باشن.
خب.
که حالا احتمالاً جایگاه های شارژ رو اونجا تعبیه کردن یا میکنن به هر حال، و گفتن که کلیت این اقدامات با پشتیبانی شهید جمهور که منظورشون آقای رئیسی انجام شده. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، وگرنه خود کلیت ماجرا که چیز بدی نیست، به خاطر اینکه وضعیت بنزین توی ایرانو میدونی چه جوریه دیگه.
بله بله، هم وضعیت بنزین و حالا قیمتش که حرف از این هستش که ممکنه افزایش پیدا بکنم، کیفیت به شدت پایین بنزین ها که سبب آلودگی شدید هوا میشه.
آخه ببین مهدی، یه مشکل دیگه هم در مورد ماشینای وارداتی به ایران وجود داره. اولا که ماشینایی که وارد ایران میشن، بنزینی که براشون تولید میشه اصلا مناسب این ماشینای بدبخت نیست و موتورشون آسیب میبینه. حالا ماشینای داخلی اینا بومی سازی شدن و موتورا رو دستکاری میکنن
که با اون بنزینه بتونه خودشو وفق بده، که این باعث آلودگی بیشتر هوا، معده‌شون
حساسیتش کمتره، معده ماشین خارجی حساسه.
آفرین. حالا در مورد ماشین برقی هم خب همین اتفاق میفته. شما تصور کن با این ناپایداری برق در ایران، ناپایداری ولتاژ، معلوم نیست چه وقتی برق کجا هست کجا نیست.
بله، کمبود برق و این داستان ها باعث میشه که
این باز هم به اون ماشینا آسیب میزنه.
و یه نکته دیگه این که معایب و مزایای خودروهای برقی.
معایبش رو ببین، من یکی از معایب خیلی خیلی ملموسش رو حتی اصلا بر خودم بخوام بهت بگم اینه که این ماشینا صدا ندارن. من بعضی وقتا تو پارکینگ یهویی برمیگردم میبینم پشتم یکی از این ماشیناست. خب این چیز کاملا شخصیه.
آره.
ولی یکی از معایب دیگرشون استفاده از زمانه. یعنی شما وقتی که باید صرف زدن این شارژ بکنی، برای شارژ شدن ماشینت صرف بکنی، خیلی بیشتر از تایمی که شما میخوای بنزین مصرف بکنی. دقیقا به خاطر همینه که ماشینای هیبریدی خیلی پرفروش دارن، به خاطر اینکه طرف میدونه اگه وقتی شارژ نباشه این با بنزین کار میکنه.
بله.
بله. و اگر یک جای قدرت شتابش پایین باشه در جایی که نیازه، میتونه در جا سویچ بکنه روی یک سوخت دیگه.
و اینکه مثلا اگر که افرادی دارن سفر میکنن، این استرس رو ندارن که اگر که شارژ این ماشین برقی داره تموم میشه، کی میرسن به یک جایگاهی که بشه ماشین رو مجددا شارژ کرد. حالا اون فاصله ای هم که دوباره بخواد ماشین شارژ بشه خودش داستان دیگه ایه. اما اینجور به نظر میرسه که داره جهان میره به سمت ماشین های برقی.
من داشتم میخوندم که شرکت پورش،
بله،
قراره که تا سال 2025 حداقل نیمی از تولیداتش برقی باشن. این یعنی نیمی از اون کمپانی خیلی میتونه تعداد وسیعی رو داره.
حالا یه نکته ای راجع به این جور ماشینا که پیش میاده، چون اصلش اینه که میرن گاز میدن، صدا میده، اون صدای دیگه با ماشین برقی فکر نکنم در بیاد.
من فکر میکنم علم و تکنولوژی اونقدی قرار پیش، البته این خیلی علم پیشرفته ای هم آره. نمیخواد که یه صدایی روش بذارن،
یه صدای دکمه میذارن اون صدا رو بده رو ماشین.
آره آره، به نظرم
ولی طبیعی نیست دیگه، اورجینال نیست صدا.
اورجینال نیست ولی میارزه، اگر که قرار باشه به محیط زیست آسیب نزنه میارزه.
خیلی هم عالی، مرسی ازت پریس که اومدی امروز اینجا نشستی. حالا برای الان یه نکته هم به ذهنم رسید، شاید بعداً بتونیم دوباره سر این میز بشینیم و راجبش صحبت بکنیم. بحث برق شد، اینکه الان اینجا در خارج از ایران حتی در خانه های شخصی افراد یک سری پنل هایی میتونن بذارن و انرژی خورشیدی رو ذخیره بکنن و بی نیاز از برق شهری بشن. میتونیم بعداً راجع به اینم صحبت بکنیم که در ایران چرا نمیرن به سمت تولید انرژی یا ذخیره انرژی خورشیدی با اون آفتابی که ایران وجود داره.
خیلی بحث جالبی میتونه باشه، چون اروپایی ها تفلقا خیلی هم آفتابی ندارن.
دقیقاً This land is your land.
سلام. بله، بنده 22 سال پیش مهاجرت کردم به سوئد. اگر وضعیت ایران خوب بود هرگز نمی اومدم، به خاطر اینکه اینجا 10 سال موندم تا وقتی که اقامت گرفتم. در این 10 سال پدرم در اومد، کلی مریض شدم، حتی پسرمو تو ایران از دست دادم، نتونستم برم، چون ایران برای من جای امنی نبود به عنوان یه زن. اگه مملکت امن و سیفی داشتیم، هرگز هرگز نمی اومدیم اروپا یا آمریکا یا هر کشور دیگه، چون بالاخره وطن خود آدم جز مثل یک وصله‌ای که همیشه به ما چسبیده. هیچ جا وطن نمیشه، واقعا هیچ جا نمیشه، و خیلی مشکل مخصوصا برای زن که بتونه تو اون ایرانی که الان این آخونده درست کردن بتونیم زندگی کنیم.
دوباره جلال، چرا با ما نمیکرده؟
آره، رفته سر اون میز با مهدی نشسته.
آره، ما رو هم تحویل نمیگیرن. ای بابا،
اصلا قهوه علیرضا رو حساب کرد؟
ای نفرمایید، علیرضا که مهمون ماست. خب بریم حالا ببینیم با مهدی راجب چی دارن صحبت میکنن بچه ها.
اومدیم نشستیم اینجا سر میز سریال، میخوایم که راجع به یک سریالی صحبت بکنیم به اسم خرس.
بله خرس.
The Bear.
The Bear.
What is beef? We still got that meat neck? You get $12.50 for that on eBay.
Boom.
You cut vegetables like a bitch.
Not system. System, baby.
System. System.
This is your brother's house. I was running it fine without you.
Why didn't you leave it to you then?
ببین من یه سیزن اولش رو دیدم و این سریال سه سیزنه که فصل سومش به تازگی منتشر شده.
دقیقاً.
تو که هر سه سیزن رو دیدی، حالا بگو که چیه ماجرا.
خب بذار من اصلا سیناپس قصه رو بگم اول، چون من خیلی خیلی هیجان زده کرده سیزن سوم یا هم فصل سوم. داستان دو سه خطیش اینه که یک پسر جوونی که سرآشپز خیلی معتبریه در رستوران‌های خیلی شیک و پیک نیویورک، این برادرش حالا که در شیکاگو که به اصطلاح شهر زادگاه این آدم هست فوت میکنه یا حالا بعد خودکشی میکنه، بعدن تو سریال میفهمیم خودکشی کرده. اینا یک رستوران خانوادگی دارن
توی شیکاگو.
آره و این برمیگرده یه رستوران درب و داغون، فکر کنید از معتبرترین رستوران های نیویورک برمیگرده به یه رستوران خانوادگی درب و داغون و میخواد اینو
احیا کنه و
سر سامون. کل داستان محورش اینه. ببین چیزی که منو خیلی تو این سریال جذب خودش کرد این بود که به نظرم خیلی مهم نیست که این آدم مثلا آشپزه، سرآشپزه یا این حرفا، انقدر روی انسانی بودن روابط و چالش هایی که آدم ها تو زندگی شخصیشون و تو رابطهشون با هم دیگه دارن، داستان اصلا بر اون استوار شده. میتونست یه جراح باشه، میتونست یه پلیس باشه، میدونی اصلا اون فقط روی ماجرا.
ولی این فضای رستوران و اون آشپزخونه و اون فضای محدود و این تعداد آدم هایی که دور هم جمع شدن و هر کدومشون یک دغدغه های عجیب غریبی در زندگیشون دارن، پر از حالا امیدن، پر از یأسن، پر از سرخوردگین و اینا همه دور هم جمع شدن و به چالش میکشن این ماجراهایی که دارن.
دقیقاً. و اصلا ماجرا، البته حالا من میگم این روی ماجراست که این توی آشپزخونه یه رستوران میگذره و اون سرسامی که اونجا وجود داره، ولی انقدر قصه در اومده تو همون آشپزخونه و تو اون فضای سنگین پر از تنش که مثلا خب به این دلیلی که خب جرمی آلن وایت که نقش اول این سریال بازی میکنه، اون پسر جوون است
که تو سریال شیملس اگه دیده باشن،
من خودم از اونجا عاشق این آدم شدم. بازی خیلی قوی و اصلا به نظرم میمونه تو ذهن آدم، میدونی آدم این همه چیز میمونه. این آدم خب رفته اصلا دوره آشپزی دیده به خاطر این سریال، توی همین رستوران ها کار کرده، حتی بازیگرای دیگه ای هم که تو رستوران کار میکردن هم همون کارو کردن و خیلی همه چی طبیعی در اومد. و اینم نکته بامزه ای از به قول معروف فرامتن این سریال که سازندگان سریال اون ایده یک رستوران درب و داغون رو اومدن اداره کردنش و از یک باغ ساندویچی واقعی در شیکاگو الهام گرفتن به اسم مستر بیف، یه چیزی مثل فریکسیف خودمون. بریم تو یوتیوب نگاه کنیم ویدیوهاش، واقعا همون مدل ساندویچه و آدم هوس میفته. این در اومدن اون فضایه از اون آشنایی هم میاد، خیلی جالب. ولی من میخوام مهدی یه چیزی بگم، من اپیزود هشتم
سیزن سوم اسپویلش فقط نکن.
نه میخوام بگم که ببین اصلا قابل اسپویل نیست، یعنی اصلا چیزی اتفاق نمیفته ولی یک عالمه چیز اتفاق میفته، چون اپیزود 40 دقیقه است و 30 دقیقهش به نظرم انگار که یه سکانس بدون کاته بین یک مادر و دختر. دختر رو تخت بیمارستان خوابیده و دچار درد زایمانه و مادرم اینو تو بغل گرفته و این دوتا آدم و این مادر و دختر یه رابطه بسیار درب و داغونی با هم دارن. مادر همیشه الکلی بوده.
That you didn't want me around. Am I right? I just didn't want all the stuff you bring with you.
Yeah, I'm trying to put that stuff away.
یک رابطه خیلی عجیب و پر از گله و اینا. اون دختر موقعی که درد زایمان میگیره به همه اطرافیانش، از شوهرش، برادرش، پسرعموش، همه زنگ میزنه، هیچکی جوابش نمیده. در نهایت مجبور میشه به مادرش زنگ بزنه و مادره میاد، آخرین کسیه که میخواست پیشش باشه. ولی یک حدود 25 دقیقه 27-28 دقیقه سکانس بازیگر نقش مادر خانم جیمی لی کرتیس که حیرت انگیزه. تو یک عالمه اینسرت صورت میبینی، یک عالمه پی او وی میبینی، اوورد شولدر میبینی، فقط همین. یعنی اصلا هیچ کلک سینمایی بازیگر دیگه بیاد بین این دوتا آدم. انقدر استادانه هم فیلمنامه نوشته شده و هم کارگردانی دقیق بوده و هم بازی‌ها درخشانه که یهو به خودت میای میبینی 25 دقیقه نشستی داری یک سکانس رو فقط میبینی و اصلا
کات نداره.
من انقدر مثل شما حرفه‌ای نیستم که و من همچی حسی داشتم نه. شاید نمیخوام بگم که بعد مثلا کسی بیاد
بگه یه چیز جالبی بگم. حالا بحث یه سریالی هستش که راجع به آشپزی و رستوران و رابطه آدماست. یک فیلم سینمایی هم من دیدم، فکر می‌کنم مال 2022 به اسم بویلینگ پوینت، نقطه جوش، یکی نوع بریتانیاییه و این فیلم سکانس پلانه،
درست
کات نداره. اون هم راجبه یک رستورانه و اون حالا آشپزها و سرآشپزی داره که یک سری مشکلاتی داره و مشتریان، این دغدغه این آدم‌ها، دوربین هی میره تو آشپزخونه، میادش توی رستوران، میره اونور میاد اینور و بدون کات. و توی جشنواره کالو ویواری تو همین جمهوری چک فکر می‌کنم که جایزه گرفت و بعداً دیدم که گویا یک سریال 4 قسمتی هم ساخته شده. ندیدم سریال رو، نمیدونم که ربطی به این داره نداره گذشته ماجراشون، تهش یک اتفاق میفته که بعیده که بشه ادامش داد بعد فیلم، شاید مال گذشته است، باید برم ببینم چیه.
برخلاف دبر که تقریبا تو همه سیزناش این علامت رو به طرفداراش میده که ما ادامه داریم، همین آخر سیزن
آره، الان هم برای فصل 4 تمدید شده
به خاطر اینکه خب استقبال خیلی خوبی هم شده. یه ویژگی خیلی جالب دیگه، حالا این اپیزودی که برای من خیلی جذاب بود، به نظرم خیلی سینمای ناب، اصلا انگار سریال سازی نبود، از سریال سازی متعارف و سرگرم کردن با هنر ناب مواجه بودی، چه بازیگری، چه کارگردانی، چه فیلمنامه نویسی. اصولا سریال تمام تلاشش اینه که توی تمام سکانس ها رو صورت بازیگرا باشه، یعنی مثلا خود بازیگر نقش اول داره مثلا تو آشپزخونه داره یه کاری میکنه، تو فقط صورتش رو می‌بینی، دوربین میره رو دستش، میاد بالا دوباره رو صورتش، واکنشش. و حالا این چقدر بازی‌ها باید استادانه باشه که اون از صورت تمام اون حس و اون استیصال و اون استراب و اون استرسی که تو همه سریال دوخته شده به سریال رو حس کنه و همین که درش بیاره و هم مخاطب خسته نشه از این. به نظرم از این نظرها واقعا سریال
یه نکته هم که داره اینه که حالا به غیر از اون روابط آدم‌ها و دغدغه‌ها و ماجراهایی که دارن، خود داستان آشپزی و رستورانداری و مصائب رستورانداری هم یکی از شاخصه‌های سریال، یعنی اگه ببینین میتونیم بفهمیم که چه خبره اون پشت، چقدر دغدغه هست، چقدر ماجرا هست.
شما خیلی آروم و ریلکس رفتی، یه موسیقی آرومی داره تو سالن پخش میشه، نشستی غذاتو میخوری، گپتو میزنی، ولی
اون پشت داستانیه،
دیوانه خانه است. یعنی چیزی که ماها فکر کنم یه دقیقه بری اونجا مثلا فرار میکنی، یه اتفاق خیلی خیلی ترسناکیه. به نظرم از اون سریالاست که آدم احساس میکنه سازندگانش به توی بیننده خیلی احترام گذاشتن، خیلی تو رو جدی گرفتن، خیلی تو رو باهوش فرض کردن. چون تو اپیزود سوم، برخلاف سیزن سوم درآمیختگی زمانی هم تو اپیزودها داریم، یعنی تو یه ذره باید حواست جمع باشه ببینی که این الان، چون فلاش بک ها خیلی هم
یه ذره
اینم
بگم اولش شاید یه ذره سخت باشه تماشای این سریال، چون که ریتم خیلی تنده و آره یه ذره باید صبر بکنین که این شخصیت ها، این آدما براتون جا بیفته، وقتی جا افتادن اون وقت لذت میبره.
بسیار لذت بخشه و من به همه دوستان کافه فردایی توصیه میکنم و اگر هم دیدن نظراش
آره،
برای ما
آره، بگیم به ما که سریال خرس رو دیدین یا ندیدین، نظرتون رو به ما بگید. و یه چیز جالبم که من راجبش خوندم این که از شبکه تماشای تلویزیون ایران از تیر ماه شروع کردن پخش کردن.
دارم فکر کنم ببینم چیز سانسوری داره برای ایران
قاعدتاً حالا
نمیدونم، بس استانداردام چندگانه است، دوگانه هم نیست، نمیدونیم کدوم پلتفرم چیا سانسور میشه، ولی به نظر سریال تا حدود زیادی در استانداردهای صدا و سیما قابل پخش میاد. حالا شاید یه سری دیالوگا رو تو، البته دوبله شدنش نمیدونم،
دوبلش آره،
حسای عجیب غریب تو دوبله نمیدونم چجوری
در چجوری در. What if I wanted to open a restaurant? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it. This would be a different kind of restaurant. What we call this place? You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'll leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. Oh, I'll tell you you're right where you want.
به به چه موزیک. خب همچنان به صورت زنده از کافه فردا با شما هستیم، ساعت هم 12:03 به وقت ایران. برای تماس با ما میتونید به شناسه @cafe_فردا در تلگرام پیام صوتی و یا متن بفرستید. اگه پیام صوتی بفرستید که خیلی 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 ما رو خوشحال میکنید، یا یعنی اینکه میتونید با شماره تلفن 0420 6066 99308 تماس بگیرید یا به کانال خودتون کانال تلگرامی کافه فردا به نشانی کافه فردا با دوتا آون آخرش مراجعه کنید. از طریق ایمیل برنامه هم میتونید با ما در ارتباط باشید. kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه کافه فردا هم روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 1:30 بامداد به وقت ایران و البته روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح باز هم به وقت ایران.
بله، این چیزا رو بگم که این تکرارامون که بامداد و ایناست به وقت ایران، برای آمریکا خیلی جذابه که میتونن اونجا سر موقع بشنون و گوش بدن. راه‌های ارتباطی گفتی، سوالم من بگم که خودت شما آیا تو فکر مهاجرت هستین؟ اگه مهاجرت کردین چی شد رفتین؟ کجا رفتین؟ اوضاع چطوره؟ جواب این سوالا رو بفرستین و بگیم به اون جایی که مرینا گفت.
آره دیگه، لطف
کنید. یه چیز دیگه هم بگم، از هفته پیش یادم رفتش، یکی از شنوندگان عزیزمون آقا فرید رفته بودش متلقو و شهسوار و رامسر و اینا، بعد رفته بود لب دریا، روی این ساحل دریا روی اون شنا نوشته بود کافه فردا. آقا فرید دم شما گرد.
دمت گرد.
خب دوستان، اینو براتون بگم که من خودم آدم خسته‌ای هستم کلن، ولی انگار از من خسته ترم وجود داره. میپرسین کی؟ آقا عباس صالحی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این آقا صالحی قبلن دوره آقا روحانی وزیر همین وزارت خونه بوده، از اون شورای مربوطه راجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر روز یه اسم می اومد بیرون که این دیگه گزینه وزارت ارشاده. اما یهو آقا صالحی معرفی شد به عنوان وزیر، بعدش هم رفت کمیسیون مجلس و گفتش که هیچ برنامه خاصی ندارم واسه اداره این وزارت خونه، تمایلی هم نداشتم و اصلا علارغم میل باطنیم پذیرفتم، به همین اندازه خسته و بی‌حوصله. آقا صالحی، ما به خدا شرمنده این باعث زحمت شدیم، جبران کنیم ایشالله تو شادیاتون. اما بریم سراغ وزارت اطلاعات که برعکس آقا صالحی، هم وزیری که معرفی شده خیلی برنامه داره، هم خیلی حوصله داره، هم انگیزه داره. این آقای اسماعیل خطیب که توی دولت شهید جمهور وزیر اطلاعات هم بودش، انقدر کارش درست بود و دستاورد داشت که دکتر پزشکیان هم باز انتخابش کرد. میگین چه دستاوردی؟ گوش بدین.
از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری می‌کردن، و به لطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
بله، شبکه موساد، این آقای خطیب و رفقاش از هم پاشوندنش. کی؟ قبل از این که آقا هنیه رو وسط تهران ارسال کنم به اون دنیا. حالا با این دستاوردهای درخشان چی شد که آقا خطیب قرار باز بشه وزیر اطلاعات؟ اگه شما فهمیدین ما میفهمیم. بریم سراغ سازمان برنامه و بودجه. آقا پزشکیان که بهش میگی سلام، برات نهج البلاغه میخونه، حمید پور محمدی رو به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس این سازمان منصوب کرد، یکی از متهمان پرونده معروف فساد 3000 میلیارد تومانی در دولت محمود احمدی نژاد، پرونده‌ای که تا اون روز به عنوان بزرگترین فساد در تاریخ ایران شناخته میشد. این آقای پور محمدی که مهر ماه سال 88 با حکم محمود احمدی نژاد قائم مقام بانک مرکزی شده بود، 5 آبان 1390 به عنوان متهم پرونده اون فساد 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد.
قائم مقام بانک مرکزی، بله، به عنوان یکی از متهمین بازداشت شده. علت بازداشتش هم بیمه تبانی بوده.
بله، اینجا حرف آقا احمدی نژاد شد. بعد یادی بکنیم از این معجزه هزاره سوم و بگیم که بازم بگم در مورد کابینه. همچنان بذارین این داستان کابینه رو با صحبت‌های مصطفی پور محمدی، یکی از نامزدهای انتخاباتی که برگزار شد، درباره مسعود پزشکیان به پایان برسونیم. صحبت‌هایی درباره آقای پزشکیان در جریان انتخابات که آقای پور محمدی هم همچین مخالف آقای پزشکیان نبود، در یک راستا حرکت میکردن. قضاوت با خود شما.
ببین، آقای پزشکیان آدم خیلی خوبیه، به ایشون احترام میذارم، ولی ایشون مربی خوبی نیست، مربی توانمندی نیست. دیگران ادارش خواهند کرد. یک تفکر منسجم مدیریت کشور، عالی کشور رو نداره، نه تجربه شو داره نه قدرت جمع‌بندی و ایجاد همبستگی و اجماع سازی داره. حتی تو بلوک فکری خودش هم من دچار پراکندگی خواهد شد، تو طرفداران خودش هم دچار پراکندگی خواهد شد. من نگرانم،
نگرانم، نگرانم، نگران این منم. از سر دنیا زیادم اما باز خیلی کمم، بی تو عریونی باغم، با تو داغ داغ داغم، تپش نبض چراغم، با تو خیلی روشنم. نگران خودم، نگران خودم، از یه بغض تازه خیشم، واسه دیدنت حریشم، خودمو نمی نویسم، خودمو خط می زنم. از دل باغ گل یاس، پشت زنگ خوب گیلاس، وقتی بغض من یه دریاس، باز بیا به دیدنم. نگران خودم، نگران خودم.
من به عنوان کسی که با هزار تا امید و آرزو تحصیل کردم، تجربه داشتم، تجربه های خیلی گران قیمتی به دست آوردم و بیزنس خودم هم رو زدم، چند تا جایزه ملی در حوزه کاری خودم به دست آوردم، ولی چوب زن بودن خودم رو خوردم و واقعا هیچ چاره‌ای برای من جز مهاجرت وجود نداره.
یا یه مهمون جدید داریم که نشسته پشت اون میز وسط کافه، مهدی هم رفته کنارش. بریم ببینیم چیه ماجرا.
اومدم نشستم سر یک میزی که یک مهمون عزیز داریم امروز، پدرام پورقاسم اومده نشسته اینجا. پدرام سلام.
سلام.
راجبه چی میخوای صحبت بکنیم؟ گپ بزنیم توی کافه؟
نمیخوای چیزی اول به من
تعارف کنم بهت؟ خب چی دوست داری؟
الان گرمه ولی من دلم برای زمستون تنگ شده.
چای میخوای؟
نه.
چی؟
آیریش من میزنم.
آیریش؟ بله. آیریش. بروی چشم میگم که بعد از این که گپ زدیم اگر که به جایی رسید خوب بودش، میگم که برات بیارم. راجع به چی قراره صحبت بکنیم؟ من میدونم و خودت ولی بگو.
من میخوام در مورد تاب‌آوری شهری صحبت.
بله.
مبحثیه که توی بحث شهرسازی و معماری شهری خیلی داغه.
خب
ولی متاسفانه توی ایران زیاد بهش بها داده نمیشه.
ببین چیه تاب‌آوری شهری؟ من میفهمم ولی متوجه منظورت نمیشم.
تاب‌آوری شهری یعنی توانایی شهرها تو مقابله با مشکلات مختلف، مثلا مثل بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی.
اینکه شهرهای مختلف چقدر مقاوم میتونن باشن در مقابل بلایای طبیعی یا غیر طبیعی حتی.
بل. یعنی داستان اینه که ما باید یه دورنگاهی داشته باشیم برای چلنجایی که قرار برامون اتفاق بیفته. خب. توی شهرام
اگر که بخوایم به تاریخ نگاه بکنیم، این تاب‌آوری شهری آیا در سده‌های گذشته هم وجود داشته به نوعی، یا مربوط میشه به جهان مدرن؟
برمیگرده به زمانی که انسان ها تصمیم گرفتن تو شهرها زندگی کنن و مثالای خیلی متفاوتی از توش هست، ولی مثال خیلی بارزی که احتمال همین چند وقت پیش داشتم بهش فکر میکردم و داشتم درش میخونم، خود یونان باستانه. توی دوران قدیم توی یونان اینجوری بوده که کسی که آهنگر بودن توی یه حریم خیلی خاصی باید توش فعالیت میکردن،
تلق و طلوقشون رو باید میرفتن یه جایی.
آره. میکردن توی 2500 سال پیش اینا داشتن فکر میکردن که خب ما اینجا مثلا صدا زیاده برای کسی که آهنگری داره، این باید بره یه منطقه دیگه و اونجا حق داره که مثلا مغازه آهنگری.
من فکر کردم این بحث تاب‌آوری شهری صرفا مربوط میشه به بناها و اماکن، ولی یک بحثیه که حقوق انسانها رو هم شامل میشه.
بله بله. خب حالا این حقوق انسان همیشه بود اجتماعی این قضیه
دیگه.
ولی خب مثلا ما اگه بریم توی بحث اکولوژی یا زمین شناسی یه دونه شهر، بعضی از شهرها هستن که مشکل زلزله دارن.
بله.
و توی همون شهرها هم کشورهای مختلف، شهرهای مختلف داشتن برنامه ریزی می‌کردن تا دوباره توی روم باستان یکی از دغدغه‌های فکریشون اینجوری بوده که شهرها چجوری برای زلزله بعدی مقاوم باشن، و صرفاً این نیستش که برای مردم اینه، برای یک شهر.
یعنی اینکه حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا مدیریت آب میکردن، مدیریت منابع طبیعی میکردن، برنامه ریزی برای شهر رو معماری میکردن که یک اصول منظم و هندسی داشته باشه شهرها، نقشه هاشون، که مثلا به بهبود تهویه کمک بکنه، به مدیریت بحران کمک بکنه. اگه بخوایم حالا بیایم به زمان حال، الان این تاب‌آوری شهری در کشورهای پیشرفته، اگه بخوایم مثلا اروپا رو مثال بزنیم، چگونه انجام میشه؟
یه مثال خیلی جالبش که هست همون شهر بارسلونا تو اسپانیا. داستان اینه که اونا اومدن برای اولین بار یک دفتر تاب‌آوری شهری رو توی شهرداریشون خیلی رسمی به وجود آوردن.
که چی کارا بکنن؟
یکی مشکل ترافیک بود، دوباره مشکل فضای سبز بود، چون با یه سری از موادی که برای محوطه سازی استفاده می‌کردن فهمیده بودن که داره شهر بارسلونا دچار مشکل میشه، و این سیستم باعث شد که دیگه از اون مواد و متریال‌هایی که داره استفاده میشه دیگه استفاده نکنن.
کجاها استفاده می‌کردن اون موادو؟
کنار ساحل.
کنار ساحل.
و اونا رو تغییر دادن، مشکل ترافیکشون رو کنترل کردن، یه جور شهر هوشمند دوباره به وجود آوردن. تقریبا بارسلونا هم الان یه شهری هستش که بین شهرهای اروپایی تاب‌آورترین شهر میشه گفت هست، هم تاب‌آورترین و هم هوشمندترین شهر.
جدی شده جاره. اگه بخوایم بریم سراغ ایران، این داستان تاب‌آوری شهری توی ایران چقدر در موردش بحث شده، چقدر جدی گرفته میشه؟
اول از همه خیلی ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وقتی ما از تاب‌آوری شهری صحبت میکنیم، داستان اینه که یک دینی داریم نسبت به شهرمون برای نسل‌های بعدی. ولی خب خودت که بهتر از من میدونی، این احساس مسئولیت توی حکومت و دولت ایران همچین چیزی وجود نداره. از سال پیش می اومدن اینا یه سری طرح‌ها و بودجه‌هایی که سالانه می گرفتن، این کلید واژه تاب‌آوری شهری رو توش می نوشتن و محدود شده بود به یه سری مانور مثلا زلزله، و در نهایت هیچ اتفاق خاصی توش به وجود نمی اومد. ما مثلا چالش‌هایی که تهران باش روبروه، آلودگی هواشه، موزل زلزلهشه، و حتی همون فضای سبز شهریشه، که در اول وقتی نگاه میکنیم میبینیم که فضای سبز شهریش همینجور داره کمتر و کمتر میشه.
تو همین دوران آقای زاکانی حالا بحث قطع درختان هست، و حالا اینکه مسجد درست کنن، نمیدونم از اینجور داستانه.
آره واقعا، یعنی اصلا خیلی عجیب غریبه. مهاجرت این جزء یکی از دوباره بحرانهایی هستش که ما باهاش دست و پنجه داریم نرم میکنیم تو شهر تهران، ولی وقتی که نگاه میکنیم هیچ دولتی، هیچ شهرداری هیچ گونه اهمیتی براش قائل نیست، و این موزل همینجوری داره بیشتر میشه.
مهاجرتی که از شهرهای کوچک و روستاها به پایتخت یعنی تهران،
و حتی از کشورهای مختلف.
یکی دیگه از موزلاتی هم که وجود داره، البته با توجه به وضعیت اقتصادی در پایتخت، اینه که در بخصوص سالیان اخیر مهاجرت معکوس رو هم شاهد بودیم، یعنی اینکه از مرکز شهر به حاشیه ها دارن افراد منتقل میشن، حالا خواسته یا ناخواسته، و شاهد یک حاشیه نشینی افسار گسیخته داریم میشیم در اطراف تهران.
اینم دوره می توی بحث دیگه ای که حالا میتونیم
خیلی جدی شد. آره مرسی ازت پدرام، از اینکه مهمون کافه ما بود.
خیلی ممنون. Буржуйским карманом 100 рублей копейки сшибать, а по чужим, по буржуйским карманам 100 рублей копейки сшибать.
Хоп. بریم سراغ ورزش و میز ورزش. مهدی رستم‌پور. سلام مهدی.
درود مهدی. خوبی؟ همچنین
شنوندگان محترم رادیو فردا و کافه فردا.
قربونت برم. مهدی، المپیک داستانش تموم شد روز یک شنبه و مدالار هم دادن و همه هم برگشتن سر خونه زندگیشون، اما یه بحثی که همچنان هم میشه گفتش که در موردش صحبت میشه اینه که این مدالایی که ایران کسب کرد، 12 مدال گرفت، کلن مدال آوردن توی المپیک آیا نشانه ای از توسعه یافتگی در ورزش هست یا نیست؟
در واقع این اظهارات که تو صدا سیمای جمهوری اسلامی هم مطرح شد یه حرکتی بود برای مصادره مدال‌ها، یعنی زحمتی که این بچه‌ها مربی‌هاشون تو شهرهای مختلف کشیدن، که بله این حاصل یک برنامه سازماندهی شده سیستماتیک در ایرانه. از این نظر در واقع به دو دلیل چنین ادعایی مغلط است. یکی این که کشورهای زیادی رو ما می‌بینیم از جمله کشورهای اروپایی که در جدول رده‌بندی مدال‌ها پایین تر از ایران قرار گرفتن، ولی هفته ای نیست که در اخبار ورزشی جهانی اسمشون نیاد. مثلا رقابت های تنیس ویمبلدون از اون کشور 10 بازیکن زن و مرد حضور دارن، لیگ دو میدانی الماس از اون کشور 15 دونده و پرتابگر و پرنده زن و مرد حضور دارن، یعنی ورزششون کاملا پویاست، ولی ما چنین حضوری در عرصه جهانی نداریم. این یک مسئله. دوم، امکانات و زیرساخت‌های ورزشیه. به طور مثال در همین داماد که من دارم با شما صحبت میکنم، در هر محله چندین زمین فوتبال وجود داره که غالب اوقات هم خالیه. این تعداد زمین‌های فوتبال از تیم‌های فوتبال این مملکت بیشتره. زمین تنیس رایگان هست در هر محله. این توسعه ورزش رو با این شاخص ها باید سنجید، نه اینکه خب ما از بعد به تاریخ تا الان همیشه کشتیگیرامون میرن مدال میارن دیگه، اینو چطور میتونه حکومت مصادره کنه و بگه که من توسعه دادم؟ نه، تو جویبار مازندران، جاهای مختلف، اندیمش، ایزه، بسفول، در سخت‌ترین شرایط بچه ها با تمام وجود تمرین میکنن، زحمت میکشن، میان مدال المپیک میگیرن و توقعی هم ندارن جز این که حقشون رو بگید، که در قالب اوقات هم میبینیم این حق به اونها تعلق نمیگیره و توجهات به سایر مسائل حتی در ورزش که خب پولها داره در فوتبال هزینه میشه، قراردادهای 60-70 میلیارد تومانی.
خب شهرام، میخواست راجع به کشتی یه چیزی بپرسه ازت.
مهدی جان، من میدونم که تو در اینستاگرامت یه سری استوری میذاری یا استوریای انتقادی و اطلاعات زیادی هم میدی به مخاطبات. دیدم که یه سری ویدئو گذاشته بودی که کشتیگیرا که برنده میشدن توی المپیک خیلی با آغوش باز همه میومدن، دمت گرم و خوب بود و فلان این حرفا، ولی بعد از باخت هیچ کس نمی رفت دلداری بده، باشون حرف بزنه. در مورد اینم صحبت کنی ممنونت میشم.
خب این خیلی واقعا جالبه دیگه، یعنی تو خود همون المپیک که داره پخش زنده میشه، همه رسانه ها دارن بهش توجه میکنن، سرچراغی ورزش مملکته، میبینی که ورزشکار همونجا ممکنه ترد بشه، فراموش بشه، تختعه بشه، ولی اون ورزشکاری که برده سریع همه میان دور شلقه میزنن، دوربین ها هم هستن. تازه این موضوع دوربین ها هم باز خیلی عجیبه. ما اینو فقط در تیم کشتی ایران میدیدیم که مسائل فنی رو جلوی دوربین ها مطرح میکردن. واقعا هیچ کشوری چنین اجازه ای رو نمیده و از این نمایش ها برای مردمشون ضبط و پخش نمیکنن.
آره، حتی دیدیم که تیم فوتبال کانادا یه پهپاد فرستاده بود که جاسوسی کنه و اصلا از حذف شد از المپیک.
دقیقاً.
خب مهدی، ما راجع به کابینه بعضی از وزرایی که صحبت معرفی شدن به مجلس صحبت کردیم. احمد دنیامالی رو گذاشتیم واسه تو، برو سراغش.
خیلی جالبه که خب دنیامالی بسیار فعال بود در ستاد انتخاباتی قالیباف و چند تا توییت هم زد که دولت مسدود، در واقع هشتگ دولت مسدود میزد، ولی حالا با فشار خود قالیباف داره در همون دولت مسدود به عنوان وزیر ورزش میخواد مشغول بشه، که از قضا فعالیتش هم شروع کرد. یعنی قبل از رأی اعتماد و غیره رفته تو ساختمون وزارت ورزش، مستقر شده، پیام تبریک میذاره روی وبسایت وزارت ورزش. اوضاع داره اینطوری پیش میره، ولی اون چیزی که ما میدونیم، امیررضا خادم هم در اینستاگرامش نوشت، مسعود پزشکیان با او صحبت کرده بود، ولی خب به نظر میرسه رئیس جمهوری بر سر کاره که حتی اختیار انتخاب وزیر ورزشش رو هم نداره، چه برسه به امور خارجه و اطلاعات و ارشاد و غیره.
همونطور که گفتی گویا این خلاصه سهم آقای قالیباف و دار دسته قالیباف بوده وزارت ورزش، یعنی بسیار نزدیک از آقای دنیا مالی با محمد باقر قالیباف. سابقه ورزشی داره اصلا؟
رئیس فدراسیون بود در قایقرانی، بعد در ملوان بندرانزلی هم مدیر عامل بود که تیم فوتبال زنان ملوان رو منحل کرد و بازیکنان ملی پوش این تیم مثل سارا قومی گفتن که تو ما رو نابود کردی، اون موقع استوری گذاشتن منتشر کردن. ولی به هر حال به نظر میرسه که داره میاد تا سکاندار ورزش مملکت بشه.
خب بخش اول صحبت ها به زیرساخت‌های ورزشی اشاره کردی. الان لیگ برتر فوتبال ایران راه افتاده و اصلی ترین موزل اینه که زمین واسه بازی نیست.
واقعا فاجعه است و اینکه همه اینو پذیرفتن، یعنی باشگاه‌ها اینو قبول کردن که خب من اصلا زمین ندارم، میزبانی هم نمی‌کنم، میرم شهر قدس بازی می‌کنم. شهر قدس هم به دو تا تیم گل داده، اهواز زمینش آماده نیست، آزادی آماده نیست، زمین سپاهان استادیوم تازه تأسیس نقشه‌جان چمنش زردتر از پارک‌های محلاته. چرا یه همچین اتفاقی افتاده؟ چرا رسیدگی نشده در حالی که همین باشگاه با قراردادهای 60-70 میلیاردی بازیکن به خدمت میگیرن، بازیکن از خارج میارن؟ اصلا این واقعا کی داره این وضعیت رو مدیریت میکنه؟ کی رسیدگی میکنه؟ چرا باید اینطوری باشه؟ اصلا آیا میشه کشور دیگه ای رو هم مثال زد که اوضاعش اینطوری باشه؟
و نکتهش اینه که چرا زودتر نمیان؟ یعنی لیگ خیلی وقته که تعطیل شده و حالا المپیک بود و نمیدونم داستانایی بود، چرا زودتر نمیرن سراغ حالا مثلا به خصوص آزادی و مثلا برای ورزشگاه آزادی تیم‌ها باید اجاره پرداخت بکنن به ورزشگاه آزادی و اون سازمانی که مسئولشه برای اینکه توش بازی انجام بدن؟
خب این مرمت استادیوم آزادی از نیمه دوم دهه 80 آغاز شده، هنوز تموم نشده. یعنی طی این مدت کشورهای دیگه چند تا استادیوم ساختن، همونو خراب کردن، دوباره از نو ساختن. این مرمت تموم نشده. تو پرونده مثل رفسنجان هم دیدیم که بخشی از اختلاسات توی مرمت چمن بود. این پیمانکارها، حالا همشون نه بخشی از اونها، به هر حال سیستم وقتی فاسد باشه این اتفاقات هم توش رخ میده و این زمین ها همیشه زرده، هوادار همیشه ناراضیه، تیم هیچ وقت زمین نداره، همه هم میان تو تلویزیون هم میان میشینن چرا اینجوریه، ولی اجازه نمیدن که کسی به درستی پاسخ بده که چرا اینجوریه، به خاطر اینکه فساده و این فساد سیستماتیکه. و تیم ملی فوتبال ایران که دو هفته دیگه با قرقیزستان بازی داره، هنوز زمینش که قرار فولاد شهر باشه، هنوز اون زمین هم آماده نیست و 14 تا ایراد خود فدراسیون فوتبال ایران بهش گرفته.
لیگ مهدی شروع شده از روز پنجشنبه، پرسپولیس اولین بازیشو کرد. با چه لیگی مواجه خواهیم بود در سال 1403؟
واقعا نمیخوام فقط بدبینانه صحبت کنم، ولی نشانه هاش مشخصه دیگه. یعنی همه اون متهمین پرونده مثل رفسنجان در رسانه، در داوران، در خود باشگاه، بیرون از باشگاه، همشون الان اومدن تو همین لیگ هم هستن، قراردادهای بهتری هم بستن. خب ما با یک لیگ کاملا فاسد طرفیم. تنها چیزی که توش از سمت حاکمیت داره جدی گرفته میشه، به شدت هم برخورد میکنه، اینه که کسی استوری خاصی نذاره، ایراد اجتماعی سیاسی نگیره، به قول خودشون کسی نق نزنه، وگرنه محروم میشه، قراردادش باطل میشه و حق فعالیت در فوتبال ایران رو نخواهد داشت. این تنها موضوعیه که سفت و سخت پیگیرن که اجرا بشه.
خب یه چیز دیگه هم خوب شد یادم اومدش، بازی آژاکس و پاناتینایکوس یونان رو در جریان لیگ اروپا پلی‌آفش دنبال کردی؟
رکورد پنالتی‌ها کرده شده، یکی دو تا پنالتی زدن و دروازه‌بان‌ها چندین پنالتی رو مهار کردن.
34 تا پنالتی زده شده تو اون بازی و
اتفاق جالبیه.
آره 13-12 آخر آژاکس تونسته که ببره و دروازه‌بان آژاکس 5 تا پنالتی گرفته، یه دونه پنالتی هم گل کرده.
آژاکسی که فصل قبل هم اصلا شرایط خوبی نداشت و به نظر میرسه که به هر حال آژاکس تیمی نبود که مقابل تیمایی مثل پاناتینایکوس بخواد دوچار مشکل بشه. ما دیدیم مثلا تیم بهتر از پاناتینایکوس یعنی آئکاتن یونان با استان آکسفی به نوعا از ارمنستان باخت و حذف شد. این کیفیت فوتبال یونانه. ولی خب آژاکس هم اون شرایط آرمانی رو نداره، ولی خب تونست یه خاطره خوب برای هوادارش رقم بزنه.
مرسی ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما بودی در این کافه فردا. یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو از خب کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.